تو بذاریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین فاللعن علی اعدائهم اجمعین. خب در مورد این دعای عرض کردیم پنج قسمت و پنج بخش قابل بررسی است. بخش اول متضمن مطالبی بود که بیان شد، در بخش دوم یعنی ثم اتخذتم العجل من بعده دو مطلب را جلسه گذشته بیان کردیم. چند مطلب دیگر از این بخش باقی مونده که اون رو هم انشاءالله امروز بیان میکنیم. مطلب سوم این است که این بیان که با ثم آغاز شده و میفرماید سپس شما گوساله را به عنوان اله و معبود قرار دادید، من بعده یعنی بعد از اون مواعده‌ای که ما با حضرت موسی داشتیم و 40 شب قراری که با حضرت موسی داشتیم، این نشانه اظهار یعنی مبین اظهار تعجبه، اینکه خداوند تبارک و تعالی این همه نعمت به بنی اسرائیل عطا کرده یا به تعبیر دقیق‌تر اعظم النعم، اینکه کتابی شریعتی برای اونها آورد، اینکه اونها رو از آل فرعون نجات داد، دشمنانشون رو غرق کرد در بحر و با همه این نعمت‌های الهی، اینکه می‌فرماید سپس شما این چنین کردید، این نوعی تعجب ازش استفاده می شود. به قول فخر رازی این مثل آن است که کسی بگوید انی احسنت الیک و فعلت کذا و کذا ثم انک تقصدنی به سوء و الایذا. یه کسی بگه، دیگری بگه من این همه به تو خوبی کردم، این همه با تو این کار انجام دادم، این کارو کردم اما تو در مقابل به سوء، به زشتی پاسخ دادی، با ایزا پاسخ دادی. لسان این آیه این ثم اتخذتم العجل من بعده مثل این است که بگه ثم انک تقصدنی به سوء و الایزا. این یک نوع تعجبه که از این آیه استفاده میشه. مطلب چهارم این است که خب این آیه یک امور دیگری هم ازش استفاده میشه، یعنی غیر از بیان نعمت‌های الهی و اون رفتار ناشایستی که بنی اسرائیل داشتن که حالا در ادامه سخن از ظلم اونها به میان آمده و سپس عفو اونها و بعد مسئله شکر، این اشاره به افضلیت امت پیامبر آخر زمان نسبت به بنی اسرائیل هم دارد. یعنی این دیگه بالالتزام از این آیه فهمیده میشه. عرض به حضور شما، دلیلش هم اینه، اون چه حضرت موسی با بنی اسرائیل انجام داد و اون چه بنی اسرائیل از حضرت موسی از معجزات فراوان به چشم دیدند، برای امت پیامبر حاصل نشد. یعنی اون چه که میتوانست موجب یقین و ایمان اونها به خداوند و پیامبر گرامی اسلام به اصطلاح پیامبر خدا یعنی حضرت موسی بشه، همه ارائه شد. انواع و اقسام معجزات، یاری الهی، امدادهای الهی، خود نجات بنی اسرائیل در اون مخمسه مواجهه با بحر و غرق شدن آل فرعون، این چیز کمی نبود. خب علارغم همه اینها، اینها اومدن اتخاذ العجل کردن، عجل را به عنوان معبود و اله پذیرفتن. امت موسی این چنین در برابرشون اعجاز یا معجزات رخ داد و به عیان دیدند همه اموری که به نوعی میتوانست یقین را در دل اونها استوار بکنه. اما برای امت پیامبر این چنین نبود. خب ما میگیم معجزه جاودانه پیامبر قرآنه. خب این اعجاز طبیعتاً به معنای واقعی کلمه برتر از همه معجزاته، مخصوصاً در دورانی که پیامبر به رسالت مبعوث شد و بعد هر چه زمان جلوتر آمد، سر جاودانه بودن قرآن بیشتر آشکار شد. اما باز این فراتر از حواس ظاهری بود، این بیشتر با فکر و اندیشه مردم کار داشت. همین الان اگر مردم مواجه بشند با یک کار خارق عادت، مثل کاری که شعبده بازها میکنن، نمیدونم ساحران میکنن، این بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن تا کارهایی که یه مقداری نیاز به تأمل و تعمق بیشتر داره. خب اون دوران مردم عصای موسی و تبدیل شدنش به اژدها و بلعیدن اون مارها رو دیدن که سحر همه ساحران رو باطل کرد. به چشم خود دیدند چگونگی غرق شدن فرعون و آل او رو در دریا و اینکه آبها کنار رفت و اینها از کف رود گذشتند بدون اینکه کف این رود حتی مقداری مرطوب باشه، خشک خشک بود. اینا رو همه رو به چشم دیدند، اما باز اومدن رو به شرک و بت‌پرستی آوردن. خب اینها از جهت تعدد معجزات و کرامات و براهینی که موجب یقین بشه، همه چیز براشون فراهم بود، اما باز به ادنا تردید و تشکیکی که در عقاید و باورهای اونها پدید آمد گمراه شدن. اما امت پیامبر این چنین نبودن. این البته به این معنا نیست که در امت پیامبر انحراف گمراهی نیست، نه، بالاخره ما مجموعه امت را عرض می‌کنیم که مجموعه امت سر از انکار خدا و رسالت یا تحریف کتاب در نیاوردن. این یک جهتی است که از این آیه فهمیده میشه که عرض به حضور شما اونها این چنین زود تحت تأثیر قرار گرفتن، اما امت پیامبر این چنین نبودن. این حالا بالاخره ممکنه به جهت رشد عقلی بیشتر یا به خاطر مثلا اینکه اون معجزه‌ای هم که برای اونها عرضه شد و زمینه‌های تفکر و تأمل در اونها بیشتر فراهم شد، لذا برخلاف امت موسی این چنین به شرک و بت پرستی روی نیاوردن. و این نشون میده که تا چه حدی جهالت و نادانی و دوری از معرفت میتواند آسیب زننده باشه. این هم مطلب سوم، این مطلب چهارم شد دیگه. مطلب پنجم مربوط به شخص پیامبره، یعنی نقل این ماجرا و نزول این آیه بر قرآن و حکایت اون ماجرا برای پیامبر و همچنین برای مردم. این اولا خودش به نوعی حجت برای مردم زمان پیامبر بود، این که کسی مثل پیامبر که در اون زمان نبوده و در کتابهای یهود هم که این ماجرا نبود، اونها در تورات که این ماجرا نقل نشده بود، اونجا مجموعه ای از احکام و قوانین بود، در کتابهای دیگر هم خب مسلماً چیزی که متضمن تخطئه و مذمت قوم یهود و بنی اسرائیل باشه ذکر نشده بود. خب پیامبر که در اون زمان نبوده، سواد نوشتن هم که، خواندن و نوشتن هم که نداشت. این که این ماجرا را با این جزئیات برای مردم نقل بکنه، این خودش به اصطلاح یک بهره‌ای و نصیبی از اعجاز درش بود که بالاخره مردم را به فکر و تأمل وامی داشت. جهت دیگر این که برای پیامبر امیدوار کننده و آرامش بخش بود. دقت بکنید، پیامبر در اون ایام مواجه با یهودیان و اذیت و آزارهای اونها بود، مشرکین عرب، یهود، نصارا دائما اذیت میکردن، پیامبر را مورد ایذاء قرار میدادن. خداوند متعال با این آیات و نقل این داستان در حقیقت به نوعی به پیامبر درس صبر میدهد و او را به صبر دعوت میکنه و میفرماید همانطور که موسی در اون وقایع صبر کرد، توی پیامبر هم باید صبر بکنی. یعنی موسی که این همه برای اون مردم معجزه آورد و این همه به اونها خدمت کرد و حیات اون مردم مرهون به هر حال موسی و خدای موسی بود، اما باز اینها ناسپاسی کردن، به خودشون ظلم کردن و در عین حال نسبت به اون رفتار صبر کرد. اینجا خداوند تبارک و تعالی میخواد به پیامبر بگوید که همان گونه که موسی در برابر این اذیت و آزارها صبر کرد، تو هم باید صبر بکنی. و باز نکته دیگر که از یا فائده دیگری که از نقل این ماجرا قابل استفاده است، میخواد به پیامبر بفرماید تو از رفتار یهودیان به خصوص نگران نباش، اینها پدرانشون هم این چنین بودن. واقعا این دوریست. اصلا حالا ویژگی هایی که برای قوم یهود نقل میکنند، غرور، تکبر، برتری طلبی و برتری جویی، اینها یه خصلت هایی است که انه در این جماعت وجود داره و اینقدری که در قرآن از یهود دوران پیامبر مذمت شده، از مسیحیان مذمت نکرده. عداوت و دشمنی که یهودیان با پیامبر داشتند، هیچگاه مسیحیان این چنین نکردند، بلکه بعضی از مسیحیان در کشورها و بلاد دیگر به نوعی نسبت به مسلمانان با رأفت و محبت و احترام بیشتری برخورد می‌کردند. اینجا خداوند می‌خواد به پیامبر بگوید از ایذا و اذیت یهودیان غمگین مباش، چه این که اینها فرزندان همون قومی هستند که با حضرت موسی اونچنان کردند. خب این دعوت به صبر، بیان مسائل و مشکلاتی که اونها ایجاد کردند، نعمتهایی که خدا به اونها داد و از این بر شرک و بت پرستی این قوم بعد از اون همه نعمتی که خدا به اونها داد، اینها همه برای اینه که به پیامبر یادآوری بکند که اینها دنبال رو همان اسلاف و پیروان همان اجدادند که با حضرت موسی چنان کردند. این برای تسلی خاطر پیامبر و آرام کردن پیامبر. آخرین مطلبی که در این بخش از آیه، یعنی بخش دوم، لازمه عرض کنیم و از این عبور بکنیم این است که کأنه مشکل اصلی بنی اسرائیل که عجل را معبود قرار دادند و به عنوان اله و خدا پرستش کردند، جهل و نادانی و سطحی‌نگری و عدم تفکر و تأمل بوده. ببینید، من قبلا عرض کردم که قبل از آنی که موسی علیه السلام مبعوث به رسالت بشه و دعوت به توحید بکنه، فرعون با استخفاف قوم خودش رو مسلط کرده بود. استخف قومه، این واقعا این قوم را تحقیر کرده بود، خفیف کرده بود و دین باطل به اونها عرضه کرده بود و اینا تسلیم شده بودند. بعد هم برای اینکه این دین باطل مستمر و مستقر بماند میگفت انی اخاف ان یبدل دینکم، من میترسم دین شما را اینا تغییر بدن. اینا هم اینو پذیرفته بودن. یه وقتی موسی علیه السلام به سوی کوه طور رفت، شما ببینید سامری با چه ترفندهایی این قوم را از توحید روی گردان کرد. من راجع به رفتار سامری و اینکه حالا این مسئله گوساله سامری یک داستان حقیقی است یا یک نماد و تمثیله، احتمالاتی را عرض کردم. حالا این میتواند هم یه داستان حقیقی باشه، گوساله ای ساخت و بعد به اون چیزی زد که صدا و بانک گاو از او برمیخواست و موجب تعجب مردم شد، ادعا کرد خدا در این حلول کرده، همانطوری که در شجر برای موسی حلول کرد، مردم هم اینو پذیرفتن. سامری اومد گفت هازا الهکم و اله موسی، این خدای شما و خدای موسی است، همان پذیرفتن. خب چه میشه یه قومی با اون همه معجزات به صرف ادعای سامری تغییر بکنن؟ این نیست جز جهل و نادانی و ناآگاهی و سطحی نگری در مورد حقایق. آدمی که سطحی است، کسی که نگاه سطحی به حقایق عالم داره، به راحتی قابل فریب خوردنه و سامری از همین استفاده کرد. یعنی اومد به گونه ای به اینها گفت خب اون کارهایی که موسی کرده منم دارم میکنم، اون چه موسی کرد مثلا طبق برخی از نقلها بعضی تلسمیات بود که خب من هم این کارها رو انجام میدم. این عادی کرد در ذهن مردم معجزات موسی رو و این رو بر پایه سحر و تلسم و جادو نزد مردم استوار کرد و اینکه خب من هم از این به اصطلاح علوم، از این فنون بهره مندم. خب کسی که همه فهمش بر حسش استوار باشه و عقلش و عقلانیتش به کار نیفته، همیشه در معرض این انحراف هست. شما نگاه کنید بسیاری از توفیقاتی که فریبکاران و منحرفان ایجاد میکنند، سوار شدن بر موج هیجانات و احساسات توده های مردم، میان با فریبکاری، با دغلبازی جوری بر افکار مردم مسلط میشن که خب این همه مشکلات و آسیب ها ایجاد میکنه. هرچه عمق فکر و تأمل بیشتر بشه، آگاهی بیشتر بشه، معرفت از سطح به عمق برسه، معرفت از ابزارهای حسی صرف فاصله بگیره و به کمک ابزارهای عقلانی و شرعی و دینی و مبتنی بر وحی استوار بشه، این انحرافات کمتر میشه و جامعه میتواند به صراط مستقیم حرکت بکنه. حالا ای حال ریشه روی آوردن اون مردم به پرستش گوساله و شرک و بت پرستی علاوه بر اون خصلت هایی که نام بردیم ناآگاهی و جهل و نادانی و سطحی‌نگری و ظاهربینی اونها بوده و این در همیشه تاریخ یه خطری است که هر قومی و هر ملتی را میتواند تهدید بکنه. والحمدلله رب العالمین. آقا سلام علیکم و رحمت الله.